سلام، این جلسه ششم از دوره آموزشی حقوق پزشکیه که برای اولین بار از سایت وکیلخانه منتشر میشه و این دوره در بهمن سال 1401 ضبط شده و من بهنام قایم مقامی، وکیل دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه، سعی دارم که در این دوره یک سری از سلسله مباحث حقوق پزشکی رو به طور کامل خدمت تمام عزیزان مخاطب سایت وکیلخانه ارائه بدم. راه‌های ارتباطی ما که در سایت هم قرار داره، یکی از راه‌های ارتباطی ما شماره موبایل 0991 935 75 13. در جلسات گذشته ما سعی کردیم که یک سری از مبانی حقوق پزشکی رو خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. مبانی چی بودن؟ اون مبانی که ما ارائه دادیم این بود که ما اومدیم اول منابع حقوق پزشکی رو گفتیم، یعنی گفتیم که منابعی که حقوق پزشکی رو میسازه چیه، که در رأسشون قانون بود، بعد رویه قضایی بود، بعد فتاوای معتبر فقهی بودش، بعد در منابع فرعی ورود کردیم، در مورد عرف صحبت کردیم، در مورد دکترین صحبت کردیم و از نظر بنده که من به شما در جلسات فکر کنم همون جلسه اول بود گفتم که از نظر بنده عرف یکی از مهمترین منابع هستش اینجا و به نوعی عرف حقوق پزشکی رو با تعریف خودم خدمت شما ارائه دادم. بعد شروع کردیم بعضی از واژگان رو در موردش صحبت کردیم، در مورد تقصیر صحبت کردیم، یک سری صحبت‌های کامل در مورد معنای کلمه تقصیر رو ارائه دادیم، کلمه خطا یا همون لفظ خطا رو در موردش توضیح دادیم، تخطی رو در موردش صحبت کردیم و نظرهای دکتر لنگرودی رو در مورد تخطی گفتیم. دوستان یه در پرانتزی صحبتی بکنم، ما در این سلسله مباحث، سلسله جلسات حقوق پزشکی، من چندین بار توضیح دادم، در همین 5 جلسه گذشته چندین بار موضوع توضیح دادم، ما سعی داریم تنهایی شما رو پر کنیم. این تنهایی شما یعنی چی؟ یعنی اون زمان، اون نقطه صفری که از شما دارن بازخواست میکنن، شما رو دارن سوال میکنن ازتون و بازخواست میکنن ازتون که آقا خانم، آیا دکتر، خانم دکتر چیکار کردی، یا همون نقطه صفری که دارن از شما شکایت میکنن و شما باید اصلا تصمیم گیری بکنید در مورد مسائلتون. دقت کنید عزیزان، این دوره تمام تلاشش بر اینه، این دوره تمام هدفش بر این بنا شده که شما رو قدرتمند بکنه در اون نقطه صفر و شما بدونید که چی می‌خوایم بگیم و از کلمات صحیح استفاده کنیم. حقوق بازی با کلماته، حقوق در حقیقت بازی با کلماته. ما داریم در این دوره، یعنی من دارم در این دوره به شما بازی با این کلمات ارائه میدم، یاد میدم. چرا اینقدر مثلا 6 جلسه طول کشیده و ما داریم همش میگیم این کلمه این معنی داره، این کلمه برداشتتون باید از این کلمه این باشه، این کلمه رو، این لفظ رو اینجا به کار ببرین، اونجا به کار نبرید؟ چرا؟ به خاطر اینکه شما قدرت پیدا کنین توی صحبت کردن، توی نوشتنتون و بدونید بار معنایی این کلماتی که در نوشته هاتون یا در صحبت هاتون به کار میبرید چیه. دوستان این دوره رو من پیشنهاد میکنم به دوستان خودتون، به همکاران خودتون پیشنهاد بدید. این دوره رو با تمام اون حالا مشکلاتی که من دارم در صحبت کردن به من ببخشید، اون کاستی های منو به من ببخشید، ولی بشینید با طمأنینه، با حوصله به تک تک این مباحث گوش بدید. حتی وقتی که من دارم این صحبت ها رو میکنم، خواهش میکنم گوش کنید، چون همین صحبت هایی که به صورت دوستانه بین من و شما رد و بدل میشه باعث میشه که شما متوجه بشید که هدف این دوره چیه. توجه به هدف این دوره خیلی مهمه. این یه مسئله. موضوع دیگه که من بارها تکرار کردم، شاید هر جلسه من اینو تکرار کنم، دوستان وقتی که ازتون شکایتی شد یا حتی شکایتی دارید، حالا شاید شما کادر درمان نباشید، چون این در فضای مجازی این دوره داره پخش میشه و همه دسترسی دارن بهش، شاید شما پزشک نباشید، شاید کادر درمان نباشید، هر شخصی هستی، هر شخصی هستید شما و هر جایگاهی دارید، میخواین به عنوان شاکی باشید یا مشتکاً در پرونده ای، دقت کنید با این دوره شما وکیل نمیشید. حداقل برای اینکه شما یک اقدامی رو انجام بدید، من پیشنهاد بهتون میکنم که با یکی از وکلای قوه قضاییه که تخصص در این مسائل داره، تخصص داره. هر وکیلی در جرایم پزشکی تخصص نداره، شاید پرونده شما رو قبول بکنه ولی این دلیل بر متخصص بودن ایشون نیستش. با وکیلی که متخصص هستش در این موضوع حتما مشاوره، در حد یک مشاوره ارتباط داشته باشید. خیلی از بنده میپرسن که در این سمینارهایی که ما میریم تو این بیمارستانا و حالا مراکز درمانی اینا، راه ارتباطیشون رو با من میپرسن. راه ارتباطیش هم که راه ارتباطی بنده با شما که من گفتم همین شماره موبایله، ولی این شماره موبایل رو بنده خودم پاسخگو نیستم، شخصی هستش که این شماره رو جواب میده و حالا برای مشاوره نوبت به خدمت شما. حالا بگذاریم، گفتیم که در جلسات قبل در مورد یه سری واژه‌ها صحبت کردیم، حالا یه مرور سری در مورد این واژه‌ها داشته باشیم. دوستان ما کلمه خطا یعنی لفظ خطا رو اومدیم گفتیم که در دو معنای اصلی به کار میره، معانی دیگه هم داره. من فاکتور گرفتم این معانی دیگه رو و این دوتا معنی اصلی رو که در حقوق پزشکی خیلی کاربرد داره رو خدمت شما بگم یه بار دیگه. ببینید معنای خطا در دو معنای اصلی که حالا داره بر ما به کار میره تو حقوق پزشکی، یکیش در معنای تقصیر جزاییه، یعنی چی؟ یعنی مرتکب با یه اراده یه فعلی میاد انجام میده که احتمال حصول نتیجه مجرمانه و نتیجه نامطلوب رو در اون فعل ارادی که داره انجام میده میتونسته بده. پس ما با یک مرتکب ممیز، ممیز یعنی که خوب و بد رو میتونه از هم دیگه تشخیص بده، با یک مرتکب ممیز در ارتباط هستیم و نتیجه به طور قطعی هم قابل پیش بینی نبود. مرتکب قصد و عمد در حصول نتیجه، در قصد و عمد در حصول نتیجه مجرمانه رو نداشت. اگر اون نتیجه مجرمانه، اون نتیجه مزبور به وقوع میپیوست، ما به اون مرتکب میگفتیم شخص خاطی، شخصی که خطا کرده، شخص خاطی بهش میگفتیم. که وقتی که خطا رو، کلمه خطا رو، لفظ خطا رو در این معنا به کار میبردیم، میتونستیم به جاش لفظ تقصیر جزایی رو بیاریم. ما یه خطا در معنای تخطی هم داریم، یعنی در کتب و متون حقوقی ما میتونیم لفظ تخطی رو پیدا بکنیم که در معنای خطا به کار برده، یا خطا رو پیدا بکنیم که در معنای تخطی به کار برده. که من گفتم در جلسات گذشته گفتم آقای دکتر لنگرودی میفرمایند که در کتاب ترمینولوژی حقوق میفرمایند که آقا این تخطی که الان دارن به کار میبرن داخل کتاب حقوقی اشتباهه در معنای خطا به کار بردنش. چرا؟ چون در لفظ تخطی، در لفظ و معنای، در معنای تخطی، در معنای تخطی هم جرائم عمدی نشسته هم جرائم غیر عمدی، در صورتی که در لفظ خطا وقتی که ما داریم به کار میبریم فقط جرائم غیر عمدی. من در جلسات گذشته مثال زدم، گفتم شخصی میاد یه نفر رو میکشه، به صورت عمد میکشه، ما خیلی راحت میتونیم بگیم که این شخص از قوانین تخطی کرده و مرتکب قتل عمد شده. یه شخصی میاد رانندگی میکنه و تصادف میکنه با شخص دیگه ای، بعد ما خیلی راحت دوباره میتونیم بگیم که این شخص از مثلا قوانین راهنمایی رانندگی تخطی کرده، سرعت غیر مجاز داشته. دقت کنین، از قوانین راهنمایی رانندگی، راهنمایی و رانندگی تخطی کرده، سرعت غیر مجاز داشته و تصادف کرده. شخصی به واسطه این تخطی ایشون، به سبب این تخطی ایشون فوت کرده. خب در مثال اول هم فوت کرده بود، در مثال دوم هم یک شخصی فوت کرده بود، یا به قتل رسیده بود، در مثال دوم هم به قتل رسیده بود. جفتش قتله، ولی قتل اول عمدی، قتل دوم غیر عمدی. قتل اول عمدیه، ما تخطی رو گفتیم در جملمون، قتل دوم غیر عمدیه، غیر عمدیه. پس آقای دکتر لنگرودی میگه این یک غلط مصطلحی از ترجمه کلمه فرانسوی فوت. کلمه هست با همین آهنگ، با همین حالت خونده میشه، فوت. این ترجمه اشتباه، اینو باید تخطی ترجمه کنن نه خطا. بعد در مورد تقصیر، موضوع تفسیر ماده 145 قانون مجازات اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که تقصیر اهم از بی مبالاتی و بی احتیاطی. بی مبالاتی رو معنیشو گفتیم، گفتیم که اون زمانیه که باید یک کاری انجام میشده انجام نشده، و بی احتیاطی اون زمانیه که نباید کاری انجام میشده و انجام شده. و گفتیم که بی مبالاتی در حقیقت همون تفریطه، یعنی کمکاریه، و بی احتیاطی هم در حقیقت تعدیه و یا همون زیاده روی، افراط. حالا در این جلسه سعی داریم که اصطلاحی رو به کار ببریم که بسیار مبتلا بهه و بیشتر در تخلفات و جرائم پزشکی از این کلمه استفاده میشه. و حالا آخر همین جلسه یک سوالی مطرح میکنم، اونم این سواله که آیا واقعا درسته با این همه توضیحی که ما در مورد تقصیر دادیم، درسته کلمه قصور رو به کار ببریم، یا اینکه نه بعد در این پرونده ها کلمه تقصیر به کار بریم؟ دوستان تقصیر رو ما گفتیم که تقصیر جزایی، یه شخصی میاد یه فعلی رو مرتکب میشه که احتمال حصول نتیجه مجرمانه رو میداده بدون قصد نتیجه مجرمانه رو، بدون قصد حصول نتیجه مجرمانه این فعل رو به صورت ارادی انجام داده و عمد و قصد در این فعل نداشته. خب اگر این نتیجه مجرمانه حاصل بشه، شخصو بهش میگیم خاطی. به نوعی میشه گفت خودداری از انجام عمل، در تقصیر خودداری از انجام عملی وجود داره که با وجود توانایی در احتمال حصول نتیجه مجرمانه اون عمل انجام شده. اینو بهش میگیم تقصیر. دوستان ببخشید من بعضی وقتا توپق میزنم، من ادیت نمی کنم این ویسا رو، میتونم این توپقایی که زده میشه رو از توی وایس در بیارم، ولی بر من ببخشید دیگه، بعضی وقتا من واقعا با در اوج خستگی این وایس ها رو ضبط میکنم، این پادکست ها در اوج خستگی ضبط میشه. من از صبح که کارهای دادگاهیمو دارم، بعد از ظهر کارهای مشاوره رو انجام میدم و دیگه موقعی که این وایس ها دیگه داره ضبط میشه حدودا ساعت 1:30 2 اینطورا داره ضبط میشه. این چی میگن، خستگی بنده رو، خستگی ذهن بنده رو به بزرگواری خودتون ببخشید، ولی سعی میکنم که اون مطلب رو به صورت کامل به شما برسونم دیگه. حالا اگه توپقی زدیم و اینا ما رو عفو کنید. این معنی تقصیر بود. معنی قصور چیه؟ معنی قصور میگه ترک یک قانون الزامی، ترک یک قانون الزامی. یک قانونی وجود داره، حالا این قانونه میتونه، نه در جلسات قبلم گفتم، و میتونه مثلا یک حکمی باشه که در عرف پزشکی، شما از کتب پزشکی میتونین استخراج کنین، حتما قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی منظور نیست. اینجا معنی قصور رو داره میگه. خب این دلیل بر این نمیشه که قصور رو داره از منظر حقوق پزشکی میگه. از منظر حقوق پزشکی بخوان قصور رو تعریف کنن، میگه باید بگن که ترک یک قانون، تو پرانتز قوانین عادی، قوانین اساسی، قوانین عادی و عرف، عرف پزشکی با اون معنی که من گفتم، میتونه همه اینا الزام آور باشه. مثلا نظامات دولتی، مثل دستورالعمل‌ها، SOP، اینا میتونن همه قانون باشن و الزام آور باشن. پس ترک یک قانون الزامی، ترک یک قانون الزامی بدون اینکه مسامحه ای در اون کرده باشه، بدون اینکه مسامحه ای در اون کرده باشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه چشپوشی نکرده در اون قانون. یعنی چی؟ باز دوباره باید اینجوری بگم، میگه که در قصور کاملا فکر میکنه عملش قانونیه. در قصور فکر میکنه اون عملی که داره انجام میده، اون لحظه‌ای که داره اون مرتکب اون عمل میشه، خب اون فعل یا ترک فعل انجام میده، فکر میکنه دقیقاً داره به قانون عمل میکنه، فکر میکنه به قانون داره عمل میکنه. دقت کنین، ترک یه قانونی کرده ولی فکر میکنه که قانون داره عمل میکنه. پس چی شد؟ من خلاصه بگم، خیلی خودمونی بگم، تقصیر ارادی کاری انجام میکرد، احتمال حصول نتیجه مجرمانه هم میتونست بده، نتیجه مجرمانه صورت میگرفت، نتیجه‌ای که قصد و عمد توش نداشت، نتیجه مجرمانه صورت میگرفت که قصد و عمد نداشت. اگر اون نتیجه مجرمانه اتفاق میافتاد، شخص میشد خاطی. در قصور یه ترک قانونی داریم، حالا من دیگه الزام آور رو حذف میکنم، قانون الزام آور دیگه، البته هر قانونی الزام آور نیست، قوانین ما داریم که نسخ شده، ولی اونم اسمش قانون، ولی ما اینجا قانون الزام آور میگیم، منظورمونه. من دارم خلاصه میکنم، یه قانونی ترک شده، مرتکب فکر میکرده قانونی عمل میکرده، یه قانونی قصور این، یه قانونی ترک شده، مرتکب فکر میکرده قانونی عمل میکرده. یه بار دیگه، تقصیر یه فعل انجام شده، یه ترک فعلی انجام شده، احتمال حصول نتیجه مجرمانه میره، من بهش اینجوری میگم، میگم یه مرتکب یه فعلی انجام داده، مرتکب ممیزه. پس اینجوری بگیم، مرتکب ممیز یعنی حصول احتمال حصول نتیجه مجرمانه میتونسته بده، تمیز میتونسته بده. مرتکب ممیز کاری انجام داده، مرتکب ممیز، این تقصیر ها، معنی تقصیر، مرتکب ممیز کاری انجام داده که قصد و عمد در اون کار نداشته، نتیجه مجرمانه بار شده، به وجود اومده، بهش میگیم خاطی. در قصور ترک قانون شده، فکر میکرده قانونی عمل کرده، ترک قانون شده، فکر میکرده قانونی عمل کرده، این نتیجهش میشه یه جرم غیر عمدی. حالا بیایم پایین ببینین عزیزان، مثالاش چیه؟ مثالاش یه شخصی رو فرض کنین، یه بیماری دو بخش قلب بستری شده، یک شخصی یه بیماری در بخش قلب بستری شده، یه دارویی مثلا حدودا یک ماهه که سازمان غذا و دارو یه داروی برای درمان بیماری قلبی رو تایید کرده، دستورالعمل استفاده از اونم داده، این دارو پس یه داروی جدید و نوظهوره. خب یه پزشکی در همین بخش قلب که مسئولیت درمان بیماری رو بر عهده داره، با تصور این که این دارو برای بیمارش مفیده، میاد دارو رو تجویز میکنه، میده به پرستار و پرستار حالا تزریق میکنه، میده اون بیمار بخوره یا به هر نوع این دارو استعمال میشه. خب و بر اثر استعمال این دارو، بیمار فوت میکنه. پزشک مسئولیتش چیه؟ اولا که باید دقیق در مورد اون دارو مطالعه میکرده قبل از اینکه تجویز کنه، یعنی اول مطالعه دقیق، دقت کنید، مطالعه دقیق باید میکرده، بعد تجویز میکرده. حالا پزشک از این مطالعه خودداری کرده، مطالعه نکرده، دقیق دارو رو نشناخته، تصور کرده که این دارو به درد بیمارش میخوره، پزشک دارو رو به بیمار داده و بیمار فوت کرده. اینجا پزشک در عدم کسب اطلاع از وضعیت دارو، یعنی کسب مسائل علمی اون دارو، دوچار تقصیر جزایی شده، دوچار تقصیر جزایی شده. ولی در مورد اینکه حالا اون SOP یا اون دستورالعملی که در مورد اون دارو نوشتن و پزشک نرفته سراغ اون چی میگن دستورالعمل، مطالعه اون دستورالعمل رو به صورت کاملا علمی انجام نداده و تصور میکرده که کاملا عملش قانونی هستش، تصور میکرد که کاملا عملش قانونی هستش. دوستان دقت کنید، یه قسمت از این صحبتهای من میره توی عرف، یه قسمتش میره توی نظامات دولتی، قوانین. ولی در ماحصل این موضوع ما داریم میگیم که پزشک فکر میکرده که یک عملی رو داره قانونی انجام میده، ولی یک قانونی رو داره ترک میکنه. اون قانون چیه؟ استفاده از اون داروه. در مطالعه نکردنش، در عدم حصول علم کافی در مورد مصرف دارو دچار تقصیر جزایی شده. ولی در مصرف دارو، زمانی که اون دارو رو استفاده نمیکنه، زمانی که اون دارو رو استفاده میکنه و فکر میکنه که داره قانونی استفاده میکنه، خب پزشک دچار قصور شده، پزشک دچار قصور شده. یعنی ما این موضوع رو میتونیم از دو منظر بهش نگاه کنیم. یه بار از منظر تقصیر جزایی، یعنی تقصیر جزایی رو میگیم ازش استخراج میکنیم، گفتیم چی؟ پزشک تقصیر جزایی داره، نرفته اون قانون رو بخونه. در قصور چیه؟ بخوام از منظر قصور، یعنی با عینک و ذره بین قصور نگاه کنیم به مطلب. آقا SOP ها و دستورالعمل هایی که روی یه دارو نوشته میشه در حقیقت هم قانونه، یعنی مقررات، ضوابطه. اون ضوابط تو، ضوابط الزامی تو نادیده میگرفتی اینجا، با فرض اینکه در قانونی عمل میکنی، با فرض اینکه در ضوابط داری عمل میکنی. اینجا یکی از مصادیق قصور هستش، مثلا مثال دیگه، یه پرونده. دوستان 3 آگوست 2022 تو انگلیس و ولز، 3 آگوست 2022 تو انگلیس و ولز یه قانونی اومد گفتش که زنایی که باردار میشن، خانمایی که باردار میشن، خیلی راحت با تجویز پزشک میتونن سقط جنین انجام بدن. پس که 3 آگوست 2022 این قانون تو انگلستان و ولز لازم الاجرا میشه. بعد میگه که سن جنینم بیشتر از 9 هفته و 6 روز نباید باشه. تا اینجا داشتین؟ یه قانونی اومد 3 آگوست 2022 تو انگلستان و ویلز که گفت پزشکا بیان به خانوما، که خانمایی که میخوان سقط جنین بکنن، دارو سقط جنین بدن راحت، بدون اینکه عنوان مجرمانه‌ای داشته باشه. اشخاص میتونن، خانوما میتونن سقط جنین کنن. سن جنین به پزشکا هم گفتش که حواستون باشه، دارین دارو رو تجویز میکنین، سن جنین اون شخص که به شما مراجعه میکنه نباید از 9 هفته و 6 روز بیشتر شه. یک پزشک زنان و زایمانی در ششم سپتامبر از انگلستان وارد ایران میشه. پس یک پزشک زنان و زایمانی در 6 سپتامبر از انگلستان وارد ایران میشه. اون پزشک با تصور این که مدرک طبابتش، مدرک پزشکیش، مجوز طبابتش مربوط به انگلیس هستش، میاد برای دختر خانم 17 ساله‌ای تجویز داروی سقط جنین میکنه. با این تصور که من مدرکم برای مجوز پزشکی طبابتم برای انگلستانه و خب من بر پایه آموزش هایی که در انگلستان دیدم و قوانین انگلستان طبابت میکنم، حالا اومدم تو ایرانم، خیلی راحت میتونم طبابت کنم و بر پایه همون قوانین میتونم دارو بدم به این دختر 17 ساله و این دختر 17 ساله جنینش سقط بشه. یعنی این پزشک اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات رو در نظر نگرفته، یعنی این جرم داره در سرزمین ایران صورت میگیره و باید بر مبنای قوانین ایران مجازات و یعنی جرم انگاری و مجازات بشه، ما دنبال جرائم بگردیم. پس حالا خانم دکتر یا آقای دکتری که از خارج از کشور وارد کشور ایران شدی و یا طبایی که از ایران وارد کشور دیگه میشین، حواستون باشه وقتی که دارین چیزی یا همینجوری در جمع خودتون برای یک شخصی تجویز میکنین، باید بر مبنای قوانین اون سرزمین تجویز بکنین. حواستون باید باشه که خیلی از داروها میتونن در ایران داروهای روتین و جنریک باشن، ولی در یک کشور دیگه اون دارو جز داروهای ممنوع است. این خانم دکتر غافل از این که مجوز یه همچین کاری رو در ایران نداره و سقط جنین در ایران برای ایشون ممنوع هسته، شروع میکنه و حالا به زعم خودش تجویز برای این خانم 17 ساله. بر اثر این دارو، بر اثر این تجویز، خب قطعا سقط جنین صورت گرفته. همسر این خانم به واسطه ارتکاب این جرم، به سبب ارتکاب این جرم، یعنی جرم سقط جنین، میره از این پزشک انگلیسی شکایت میکنه. این عمل پزشک طبق قانون ایران قصور پزشکی به حساب میاد. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه پزشک یک قانونی رو ترک کرده، یک قانون الزاموری رو ترک کرده که به زعم خودش عملیه که داره انجام میده کاملا قانونی هستش و داره این عمل رو انجام میده و هیچ چشم‌پوشی و مسامحه‌ای هم نسبت به قوانین ایران نداشته و کاملا تصور قانونی بودن فعل خودش رو داشته، قصد نتیجه در انجام عمل مجرمانش هم نداشته. این پزشک قصور کرده. خب دوستان دقت کنید، خیلی از حقوق‌دان‌ها در مورد این مثال نظرشون بر اینه که پزشک یک جرم عمدی انجام داده. دقت کنید، ما میدونیم که قصد فعل داشته و عمدن و با قصد سقط جنین این دارو رو تجویز کرده. میشه تفسیری هم در مورد این پزشک داشت که این پزشک دچار جرم عمدی سقط جنین شده. این یکی از جاهاییه که وکیل باید تسلط کافی نسبت به مسائل داشته باشه. اینه که میگم وکیل باید کاملا درک جزایی داشته باشه و معنای قصور و تقصیر رو متوجه بشه، جرائم عمدی و کامل متوجه بشه و بتونه جرائم رو استخراج بکنه از موضوعی که پیش اومده. یعنی حکم و موضوع انطباق بده با هم دیگه. ما حقوقی میگیم که حکم و موضوع باید به هم منطبق کنه. از پس دو منظر داره، یکی بحث قصور پزشکیه، یکی اصلا یک جرم عمدی سقط جنینه. خیلی دقت کنید، اینجاست که میگم باید از وکلای استفاده بشه که کاملا اشراف به این مسائل داشته باشن. هر وکیل اشراف به این مسائل نداره و با مطالعه ساده روی پرونده هم این اشراف ایجاد نمیشه. شما باید سالها در مورد پرونده ای که میخواین خوب توش ظاهر بشید، یعنی یک وکیل بخواد خوب توش ظاهر بشه، باید تجربه کسب کرده باشه. یه مثال دیگه، خب ما همه میدونیم که مثلا موقعی که میخوایم تزریق بکنیم، مسئول فنی اتاق تزریق، مسئول فنی عمل یعنی فرایند تزریق دارو یک پزشکه. حالا شما فرض کنید که بدون توجه به اینکه حالا پزشک باید یک تستی رو قبل از تزریق انجام بده، مثلا هم تست پنسیلین که یک قانون اینجا، یعنی شما همون بحث عرف پزشکی میشه، بحث مباحث علمیه. خب در حقیقت یک قانون الزام آوره، این تزریق صورت میگیره و بیمار مثلا دچار شوک ایمونولوژیک میشه. اینجا دو نظریه وجود داره. بعضیا میگن تقصیر صورت گرفته، که نظر تقصیر نظر من خیلی قوی تره، چون که این تستی که انجام نشده پیش بینی میتونسته بکنه. بحث پیش بینی اینجا، پزشک میتونسته پیش بینی بکنه و این یعنی حصول نتیجه نامطلوب میتونسته پیش بینی بکنه و با اراده حالا خودش به واسطه حالا پرستاری، کسی که تزریق انجام میده، تزریق صورت گرفته. خب این یک تقصیره و این که قصور نیست، نمیتونه این ترک قانونو بگه که من هیچ مسامحه‌ای نسبت بهش نداشتم و چشم‌پوشی نداشتم. این یک قانونیه که بر همه روشن و باید این قانون رعایت میشده و هیچ مسامحه‌ای هم نسبت به اون قانون الزام آور، هیچ چشم‌پوشی هم نسبت به اون قانون الزام آور وجود نداره و از طرفی هم پزشک جهل به اون قانون نداره. یعنی این قانون انقدر روتینه که و لازم الاجرا بودنش به اطباء برای اطباء روشنه که خیلی راحت اون پزشک میتونه بگه، میتونیم به اون پزشک بگیم که نه، تو میدونستیم قانون الزام آوره و لازم الاجراست. حالا اون قانون چیه؟ اون قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی که نیستش که. این قانون دقیقاً هم قانونیه که در طب وجود داره و ما میدونیم برای تزریق، مثلا برای تزریق یک داروی مثل پنسیلین باید تست زیر جلدی انجام بشه و باید پزشک این کار انجام میداده، انجام نداده و پیش بینی باید میکرده این شوک ایمونولوژیکی که به بیمار میتونسته وارد بشه و پیش بینی درستی انجام نداده و این اتفاق افتاده. اینجا باید بگیم که تقصیر صورت گرفته. حالا تمام این صحبت‌ها شد. خب معنی تقصیر رو گفتیم، معنی قصور رو گفتیم. گفتیم قصور چشم‌پوشی از یک قانون الزام‌آوره و انجام ندادن یک قانون الزام‌آوره به زعم این که یعنی پزشک معتقد به این هست، یعنی شخص معتقد به این هستش که داره قانون رو رعایت می‌کنه. دوستان دقت کنید، با تعریفی که ما ارائه دادیم، وقتی که دارن از مثلا از یک پزشک یا یک کادر درمان یک بیمارستان دارن شکایت میکنن، وقتی که شما وارد مثلا دفتر خدمات قضایی میشید، بگید که من میخوام پزشکم شکایت کنم، اصلا در دفتر خدمات قضایی عنوان شکایت از پزشک قصور پزشکی است. حالا از قبل به صورت پیش‌فرض قرار داده شده. حالا با این معانی که بنده گفتم بیشتر بیشتر جرایم پزشکی، بیشتر تخلفات پزشکی بر پایه تقصیره یا بر پایه قصوره؟ بر پایه تقصیره یا بر پایه قصوره؟ دوستان اگر دقت کنید، احتمال داره که این قصور و تقصیر رو در معنای همدیگه به جای همدیگه با مسامحه و با اغماز در یک چارچوب غلط مصطلح استفاده بکنن ها. ولی اگر بخوان معنای دقیق قصور و تقصیر رو رعایت بکنن، به نظر بنده باید بگن تقصیر، تقصیر پزشک تا قصور پزشک. این یه مسئله. این اگر به معنای دقیق این کلمات دقت بشه، دامنه تخلفاتی پزشک تغییر میکنه. این دیگه خیلی بحث دیگه ریز میشه و خیلی تخصصی میشه، اصلا نیازی نیستش تو این دوره در موردش صحبت بشه. شاید در آینده دوره‌های تخصصی یعنی خیلی مطالب بیشتر و تخصصی تر، یعنی حقوقی تری رو من یه دوره دیگه درست بکنم برای وکلا که این مباحث توش گفته میشه. در اون دوره‌ای که حالا من خودم قصد تدریسشو دارم که دیگه برای وکلا هستش، اونجا ما دیگه وارد فتاوا میشیم، وارد ریز در وارد قوانین میشیم و قوانین رو از منظر یک حقوقدان میایم دیگه بررسی میکنیم، یعنی با لفظ حقوقی میایم بررسی میکنیم و اونجا دیگه این مباحثو میگیم و تمام مسائل فقهیش هم میگیم. اینجا گفتم من جلسه اولم در مورد این موضوع صحبت کردم، مثلا مسائل فقهی لازم نیست گفتنش در دوره‌ای که من برای کادر درمانی یعنی همین دوره درست کردم، ولی تدریس کردم. ولی در دوره تخصصی وکالت در مورد تمام این مباحث من صحبت میکنم، ریز میشم، چرا از چه اثری داره ما بگیم قصور، چه اثری داره بگیم تقصیر و تمام اینا بحث میشه. خب این جلسه هم تموم شد. من یک بار دیگه خدمت شما عزیزان عرض میکنم راه ارتباطی ما در سایت معلومه و اون شماره که من همیشه اعلام میکنم 0991-935-7513 یکی از راه های ارتباطی من با شما هستش و بنده با جون و دل در خدمت شما هستم و اگر بتونم کمکی بکنم در مشکلاتی که برای شما خدای نکرده پیش میاد. تا جلسه دیگه، جلسه هفتم، شما رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.